أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. دیروز با این آیه را چنین معنا کردیم، آیا مطمئنید اون که در آسمانه؟ عرض کردیم فرشتگان در آسمانن و فرشتگان سپاه خدا هستن، جنود خدا هستن، اینها هستن که به امر الهی عذاب وارد میکنن. من فی السما عرض کردیم که مراد ملائکه است که به امر الهی عذاب را بر مردم وارد بکنن. اما یکی از دوستان دیروز یه تذکری داد، تذکر او را هم عرض میکنم. فرمودند در سوره مبارکه اسراء همین مضمون آمده، ولی در اونجا نسبت به خدا داده است نه به من فی السماء. اَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ وَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا. اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْبَرِّ، جانب البر فاعلش رب، به قرینه این که در آیات قبل کلمه رب آمده است. چون در آیات قبل کلمه رب آمده است، قهرن فاعل همانه. ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلکم. قهرن افأمنتم ان یخسف بکم، یعنی رب. بنابراین این دعای را اگر بخواهیم همراه هم معنا کنیم، باید بگیم اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا، یعنی رب. قهرن با عقیده ما که خدا جسم نیست و خدا مکان ندارد چه رقم جمع می شود. در اینجا عرض کردم دو راهه. هیچ مانع ندارد که در اینجا فاعل رب باشد و در اونجا فاعل من فی السما باشد. در اینجا فاعل رب است، کلمه آسمان در سوره اسراء نیست. ان یخسف بکم جانب البر. اما در ما نحن فی کلمه سما است و کلمه رب نیست. مانع ندارد که خسف در یه آیه به خدا نسبت داده شود در سوره اسراء. در سوره مبارکه ملک هم به ملائکه نسبت داده شود و در حقیقت فعل ملائکه هم فعل خداست. مانع ندارد که در یک جا خصف را به رب نسبت بدهند در سوره اسراء. افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر، ولی در آیه ما به من فی السما. از اولی رب مراده، از دومی هم من فی السما ملائکه. راه دوم بگیم نه، در هر دو خداست، هم در اینجا خداست هم در سوره ملک خداست. اما هممان میدونیم که اثبات شی دنبالش بگید نفی ما ادا نمی کند. خدا اگر در آسمان است، معنایش نیست که در زمین نیست. چرا؟ خود قرآن می فرماید هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. بنابراین ما آیه را دو جور معنا کردیم. معنی اول به ملائکه نسبت دادیم، من فی السما ملائکه، و آیاتی هم هست که ملائکه عذاب را بر مردم فرود می آورم. و در سوره مبارکه اسراء هم نسبت به رب بدهیم. مانع ندارد که یک فعل را در جایی به رب، در جای دیگر به ملک. دو، اگر اصرار دارید که نخی هر دو آیه یکیه، در اینجا ربه، مرادم از من فی السما ربه، مانع ندارد که من فی السما خدا هم در آسمان است، هم در زمین است، در همه جا از خدا لا مکانه. و لذا می فرمگد و هبت لذیف السماعه الهن و فی الارض الهن، معنیش این است که در همه جا خدا هست و هوا معکم اگنما کنتم. برسیم به آیه امروز ما، ببینیم در آیه امروز ما مسئله چه خبره. آیه امروز ما، آیه امروز ما از همین جا شروع می شود. کلمه نکیر را دیروز ما معنا نکردیم و امروز معنا کنیم. ولقد کذب الذین من قبلکم فکیف کان النکیر، بنگرید عقوبت ما چگونه بوده. کلمه نکیر به معنای عقوبت، آقایان زیرش نویسن نکیر عقوبت. بعضی از مفسرین میگن نکیر یعنی انکار. ببینید خدا انکارش نسبت به این امم چه بوده. البته اگر خدا انکار کند معلوم میشود که پشت سر انکار عذاب و عقابه. بنابراین خواه کلمه نکیر را به معنای عقوبت بگیریم یا به معنای انکار، هر دو نشانه عذابه. اما آیه امروز ملاحظه فرمایید، اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بكل شیء بصیر. خدا مسئله مرغان هوایی را مطرح میکند. به چه مناسبت؟ میفرماید که من در خارج بگم ببینید آیه کدام میگه. مرغان هوایی که میپرن، پرندگان سه دسته هن. یه دسته هستن که صافاتن، صاف میروند، پر نمیذارن. یه دسته هستن در عرب میگن دفیفات، پر میزنن، یقبضن. کبوترها از این قبیله، عقاب از قبیل اولیه شاید. اما مرغانی هستن، پرندگانی هستن، هم صفیف دارن، هم دفیف، هم صاف و هم گاهی پر میذارن. آیا کدام از این سه قسم را میفرماید؟ شما هم مخاطب به قرآنید. الولم یروا الی الطیر، آیا نمیبینن به این پرندگان؟ فوقهم صافات، این یه قسمه، آنه که صاف راه میرود، میپرد، اصلا پر نمیزند. دلم و یقبضنه، این دلمی را میگد اونهایی که همه اش با پر زدن. یا سلمی را میگد کدوم، یه مقدار صافن یه مقدارم پر میزنن. نظر شما چیه؟ نظر شما هم محترم. اولی مسلمن اون پرندگان میگن که همه اش صاف، اما یقبضنه مربوط است به اون پرندگانی که همش پر میزرند و میرن بالا. یا نخی قسم سوم بگد برخی صافن گاهی هم قبض. الا اجهالین، اونی که مهمه که ارتباطی دارد این آیه با قرآن ما و سوره ما. قرآن میفرماید بنگرید به این پرندگان، اونهایی که صافن و اونهایی که پر میزنن، اینها را در آسمان خدا نگه میدارد. اگر نظر خدا نباشد اینها میفتن روی زمین. ما یمسکهن الا الرحمن، اینها را امساک میکند و الا میفتن مانند سنگ روی زمین. در اینجا من دو تا سوال دارم، البته سوال ها را میگم که در ذهن شما مطلب ایجاد کنم. سوال اول من این است که چه ارتباطی دارد به آیات قبلی. ثانیاً این مسئله که میگن ما یمسکهن الا الرحمن، و میدانم اینها را آنچه که نگه میدارد همان قوه جاذبه و دافعه اینهاست و پر زدن اینهاست و قادم وجود اینهاست، ساختمان وجود اینها، پر زدن اینها در هوا همه اش سبب می شود که اینها در آسمان باشند و به زمین نیفتند. چگونه خدا می فرمگد ما یمسکهن الا الرحمن؟ پس دو سؤال. سؤال اول، ما جایزه اون آقا را دادیم، جایزه آقای وافی را دادیم. سؤال اول، چه ارتباطی این بحث ما با آیه مبارک داره؟ ارتباطش روشن. این سوره اسمش سوره ملک، ملک را چه رقم معنا کردیم؟ گفتم سلطنت و قوت. این سوره در مقام بیان توحید، این سوره در مقام بیان توحید ربوبیه. نمیخواد بگد خدا هست، نمیخواد بگد خدا هست و مثلی ندارد، نه، نه در مقام اثبات ثانه، نه در مقام اثبات توحید ثانه، بلکه میخواد بگد کارگردان جهان یک نفر، یکیه. این جهان مدبرش خداست، غیر از خدا مدبری نیست. این بت‌ها را که مدبر میدونید، میگید گاهی باران میفرستن، گاهی در جنگ ما را کمک بکنن، همه اش دروغه. مدبر کارگردان خداست. چون این مسئله را گفت، این از مظاهر ربوبیت خداست. حتی این پرندگانی که گاهی از سیبری میگن تا نقاط گرم، خداوند مندان اینها را هدایت نکند، در سرما بگن طرف ارز کنم گرم سیر، در مقام گرم سیر برون سر سیر، و این همه راه را که شاید هزاران کیلومتر را اینها طی بکنن، همه اش قائم با خداست. البته کنادن گفتن اعتقاد به خدا منافاتی با ایران طبیعی ندارد. جهان روی اسباب مسببات آفریده شده، لکل شیئن سبب. اگر خدا می فرمگد ما یمسکهن الا الرحمن، مانع ندارد که امساک اینها به وسیله ایران طبیعی باشد. اولا وزنشان، کیفیت آفرینششان، پر زدن اینها هوا را زیر پر میگیرن، پا میزنن در هوا، همه اینها در پریدن و در موندن مؤثره. اما که این کار را کرده، این برنامه را کلیخته، این آفرینش او را به این سبک آفریده، آفرینش او، پرهای او، هوا زیر پرش، پا زدن، حتی وزن مخصوصش در هوا، همه اینها به کار، همه اینها کار خلاق متعاله. و لذا می فرمگد ما یمسکهن الا الرحمن. من یه مثال بیارم که گاهی قرآن فعلی را به خدا نسبت می دهد، قرآن گاهی هم به ملائکه. هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم فی النهار. هو خدا، هو الذی یتوفاکم باللیل، به خودش نسبت می دهد. الله الذي يتوفاكم حين الموت، الله الذي يتوفى الانفس حين موتها. يتوفى خدا، خدا متوفیه، انسان متوفا. اما در جای دیگر میفرماید که رسول ما از کلام جانها را میگیرند. این تناقض نیست. چرا؟ چون فعل رسول فعل خداست، امر رسول امر خداست. بنابراین چون رسول هم در حقیقت امر خدا را اجرا بکنن، مانع ندارد یه جا بگیم الله الذی یتوفی الانفس حین موتها، در جای دیگر می فرماید حتی یتوفاهن رسولنا. این دوتا نسبت با هم تعارض نداره. گاه میگن ملک فرمانده کل قوا این کشور را فتح کرد، گاه میگن سپاه این کشور را فتح کرد. هر دو یکیه. چرا؟ سپاه هم کارش کار همون ملکه، ملک هم کارش کار سپاهه. بنابراین مانع ندارد اودم یرو الابتیر این پرندگان فوق هم صافات پر نمی زنن، این حبر راه را میگن و یک ببنگاهی هم پر می زنن. ما یمسکهنه الا الرحمن، کلمه رحمان را آورده نه کلمه رحیم. چرا؟ رحیم فقط مال آخرته، رحمان هم مال دنیاست و هم آخرت. چون انکار مظهر رحمت دنیاویه، کلمه رحمان آورده. بسم الله الرحمن الرحیم، رحیم اعم از دنیا و آخرت، ببخشید رحمان اعم از دنیا و آخرت، رحیم فقط آخرت. گاهی میگن رحیم مال مؤمنین، رحمان مال مؤمن و کافر. الا اجهال معنی رحمان معنی اوسع از رحیمه، ولی زمان میفرماید ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. روی بصیر بودن آفرینش اینها را آورده، همگان میبینیم. بنابراین قرآن میخواد از این طریق بر وحدانیت رب استدار کند. رب یکیه، غیر از خدا ربی در دنیا نیست. رب مرحله سومه ها. آقا جعفری مرحله اول کدومه؟ وجود ثانی. مرحله دوم خالق، وجود ثانی. مرحله دوم خالق. مرحله سوم به حد بحثی که همان ربوبیت. این دوتا را عرب قبول داشت که خدا هست و قبول داشت که خالق هم خداست، اما ربوبیت را قبول نداشت. عالم را داده بود دست این بت‌ها. قرآن می‌فرماید ابطار کند ربوبیت دیگران را و بفرماید رب منم. و الرم یرو الالطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن انه بکل شیء بصیر. آیا این بت‌های چوبی، بت‌های عرض کنم فلزی، می‌توانند اثر در این پرنده ها بگذارن هزاران کیلومتر را از سیبری تا گرمسیر می آیند و در عرض کنم گرمسیرن به سوی سرسیر می روند؟ این همه راه را می روند. بشر بدون اینکه هواپیما را کشف کند، خدا یک چنین هواپیمای روشنی را آفریده. اتفاقا بشر هم هواپیما را روی همین پرندگان درست کرده است، از همانجا اقتباس گرفته. از این آیه رد بشیم آیه بعدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور. امن هذا الذی، ام استفهامیه است ام انکاریه. میفرماید بشر چرا ربوبیت خدا را ترک کردی به ربوبیت بت‌ها معتقدی؟ گاه انسان فکر میکند که چرا خدا این همه به ربوبیت تأکید میکند؟ نه اینکه ما در ایرانیم، محیط خودمان را میبینیم، بگیم این مسئله اینقدر مهم نیست. یک سری بزن به هند، یک سری بزن به ژاپن، همان جمعیت هایی که اکثر خانه های ما از ادوات اونها مملوه. کدام خانه است که در اونجا ارز کنم اسباب لوازمی از ژاپن نباشد برد اونجا، با این که مهندس است، با این که محقق است، اما در مسئله عقیده به اندازه یک بچه عقل ندارد. هنوزم مردم ژاپن بت پرست، برای هر پدیده یک ربی معتقدم. یکی از دوستان من خودش برای من نقل کرد، گفت رفتم بتخانه اینها، بتهای عجیب و غریبی، هر بتی مبدعی کارگی، بتیست مال جنگ، بتیست مال سر، بتیست مال باران، هر پدیده یه بتی دارد. اما در آن گوشه دیدم یه بتی هست و به شکل بسیار بد تراشیده شده، دخترها دور آن را گرفتند و گرگه می کنند و متوسلند. گفتم این چیه؟ گفت این بت شوهر رسانه. دخترانی که دم بختن شوهرگیریشون نمیاد، سراغ اون میاند و اون هم به شکل بد تراشیده شده و به اون متوسل میشوند. برو اونجا قبل این آیات را بدونیم، من حاضر لذی ها و جندن لکم، کدام سپاه، کدام لشگر شما را کمک خواهد کرد، ینصرکم من دون الرحمن، کدام لشگر، امن حاضر لذی، کدام جند، کدام لشگر شما را کمک میکند من دون الرحمن، این الکافرون این الافی است، این الکافرون الا فی غرور. خیال میکنم بر این که این بت‌ها اینها را کمک میکنم. ولذا هنگامی که ابو سفیان آمد به جنگ در احد، همراه خودش هبد را آوردن، هبد خیلی بت بزرگی را همراه خود آوردند و می گفتند در سایه این بت ما بر شما پیروز خواهیم بود. حتی شعار می دادند نحن لنا العزا ولا عزا لكم، معذرت بخواهم بت عزا را آورده بودن، نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما ربی به نام عزا داریم، شما مسلمان ها نداری. پیغمبر فرمود شما هم شعار بدید به همان آهنگ، آهنگش هم همان باشد، الله مولانا ولا مولا لكم، این بت شما مخلوق خدای ما، الله مولانا ولا مولا لكم. معلوم می شود که در مقام مقابله باید هماهنگی را در نظر گرفت. آهنگ آنها آهنگ خاصی است، نحن لنا العزا ولا عزا لكم. پیامبرم جمله ای را می فرماید که همان آهنگ باشد که برابر باشد، الله مولانا ولا مولا لكم. قرآن می فرماید امن حاضر لذی ها و جندل لکم ینصرکم من دون الرحمن. بنابراین کشور باید بر قدرت نظامی خودش تکیه کند و این قدرت را از ناحیه خدا بداند. همیشه تکیگاه ما بر خدا باشد. خدا هم بار دعوت کرده است که دنبال اسباب برویم. تکیه بر دولت‌های خارجی خیلی کار خاطع و غلطیه. دولت‌های خارج اگر یه تخم مرغ به ما بدن، 10 تا تخم مرغ از ما میگیرند، یکی بدن 10 تا، شایدم همان گدونه هم مسموم باشه عواستا. بنابراین امن حاضر نزیه و جندل لکم ینصرکم من دون الرحمن، رحمان ماری باید کمک کند. رحمانم بگد و اعد دولهم مستطعت من قوه و من رباط الخیر ترهنون بهی عدو الله و عدوکم. بر قدرت خودمان تکیه کنیم، قدرت خودمان هم بر قدرت الهی تکیه کند، کشور سطبه نمی بیند. اما اگر منتظر این باشیم این جند و اون جند من دون الرحمن ما را کمک کند، کداهمان پس بعدکه هست من حوزت لذی هوه جندل لکم ینصدکم من دون الرحمن. شما ها خاطرتون نمیاد، نمیدونم بودید یا نه، در سال 1320 من یادم میاد خیلی کامل لشکر ایران، لشکر کامل در تمام نقاط لشکر بود، اما با یک حمله متفقین لشکر ایران چه شد؟ از هم پاشید. مانند از کرم پیکان روس ها از شمال، انگلیسی ها و امریکایی ها از جنوب مملکت اشکار کردن. پس این قدرت چه شد؟ این نظامی چه شد؟ چون نظامی مکتبی نبود. نظامی اگر مکتبی نباشد فرار میکنه، باید نظامی مکتبی باشد، روی مکتب نظام بکند. قرآن همینه میفرمگد امن حاضر لذیه و جندل لکم ینصر کن من دون الرحمن. باید این سپاه، این نظام، این سرباز مکتبی باشد، تکیه بر خدا کند و خدا او را کبک میکند. بعدا میفرمگد این الکافرون الا فی قرور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.